فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
6 کشور قدرتمند جهان بار دیگر ایران را به مذاکرات هسته‌ای دعوت کردند. رکسانا صابری به فعالیت‌های جاسوسی متهم شده است. و خدیجه مقدم از فعالان حقوق زنان در تهران آزاد شد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت چهارشنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر ابری و آفتابی در پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 19 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 8 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای پنجشنبه در تهران مثل امروز ابری با رگبارهای پراکنده است، اما لحظاتی شاهد حضور خورشید خانم خواهیم بود که دمای هوا رو از 9 به 18 درجه میرسونه. آرزو دارم که حضور آفتاب مهر رو هر روز در زندگیتون حس کنید و در این 29 دقیقه در مجله شبانگاهی همراه ما باشید و آماده شنیدن گزارش‌های رنگارنگ همکارانم. اما پیش از گزارش‌ها، نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.
6 کشور قدرتمند جهان روز چهارشنبه اعلام کردند که بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به مذاکره دعوت می‌کنند تا راهی دیپلماتیک برای حل اختلاف‌ها بر سر پرونده هسته‌ای تهران یافت شود. نمایندگانی از آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان با صدور بیانیه اعلام کردند که از خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواهند خواست که جمهوری اسلامی را به مذاکره دعوت کند. بنا به بیانیه 6 کشور قدرتمند جهان، آنها قویاً از ایران خواستند که از این فرصت استفاده کند. بیانیه کشورهای موسوم به 5+1 در پایان نشست امروز آنها در لندن منتشر شد. در تهران، حسن حداد، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، به خبرگزاری ایسنا گفت به رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، اتهام فعالیت‌های جاسوسی تفهیم شده است. این مقام قضایی ایران افزوده که رکسانا صابری بدون مجوز خبرنگاری و تحت عنوان خبرنگار به فعالیت‌های جاسوسی می‌پرداخته و برای او قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و به گفته قاضی حداد، رکسانا صابری همه اتهاماتش را پذیرفته است. قاضی حسن حداد همچنین افزوده که رکسانا صابری دارای تابعیت ایرانی است و مدارکی را به دادگاه ارائه نداده که نشان دهد تابعیت آمریکایی نیز دارد. خدیجه مقدم، یکی از فعالان حقوق زنان در ایران، روز چهارشنبه ساعتی پیش با قرار کفالت و سپردن وثیقه 20 میلیون تومانی از زندان اوین تهران آزاد شد. خانم مقدم همراه با جمعی دیگر از مدافعان حقوق زنان در ایران در تعطیلات نوروز امسال، هنگامی که می‌خواستند به دیدار خانواده زهرا بنی یعقوب بروند، به دست ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. زهرا بنی یعقوب پزشک جوانی بود که حدود 2 سال قبل در بازداشتگاهی در همدان و در شرایطی نامعلوم درگذشت. همراهان خدیجه مقدم پس از گذراندن چند روز در زندانهای اوین و قزل‌حصار با قرار کفالت آزاد شدند، اما مقامهای قضایی ایران با رهایی خانم مقدم و محبوبه کرمی مخالفت کردند. در حالی که روز سه‌شنبه دیروز محبوبه کرمی از فعالان کمپین 1 میلیون امضا با قرار کفالت آزاد شد، اما خدیجه مقدم با پرونده اتهامی تازه‌ای در بازداشت باقی ماند. نسیم غنوی، وکیل خانم مقدم، در گفتگویی با رادیو فردا.
دیروز در اواخر وقت اداری به ایشون اتهامات جدیدی رو تفهیم کردن، اتهام تمرد از دستور پلیس در جلوی سفارت فلسطین و همینطور فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق عضویت در کمپین غیرقانونی 1 میلیون امضا و کمیته مادران صلح.
این در حالی است که به گفته وکیل خدیجه مقدم، هیچ مقامی در ایران تا کنون کمپین 1 میلیون امضا را غیرقانونی معرفی نکرده است. اتهام دیگر خانم مقدم مربوط به زمانی است که او در جریان حمله اسرائیل به نوار غزه همراه با عده‌ای از اعضای کمیته مادران صلح برای اعتراض به خشونت‌ها علیه کودکان و زنان در غزه در تجمعی مسالمت‌آمیز برابر سفارت فلسطین در تهران شرکت کرده بود. و دیگر اینکه دزدان دریایی در سواحل سومالی امروز یک کشتی باری را که با 20 خدمه آمریکایی حرکت می‌کرد صدها کیلومتر دور از ساحل ربودند. به گفته یک مقام آمریکایی، مقامات دریایی بریتانیا در تماس با این کشتی توانستند از وضعیت سلامت همه سرنشینان آگاه شوند. به گفته سخنگوی یک گروه بین‌المللی که مقر آن در دانمارک است، این کشتی 17000 تنی که با پرچم آمریکا در حرکت بود، حامل کمک‌های اضطراری به مقصد مومباسا در کنیا بوده است.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. دیپلمات‌های ارشد 5 کشور عضو دائم شورای امنیت همراه آلمان امروز در لندن سرگرم بررسی راه‌هایی برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران بودند. تا دقایقی دیگر. زباله‌های اتمی در تاجیکستان به دو منطقه این کشور راه یافته و زمین‌ها و محصولات کشاورزی و آب‌های زیرزمینی را هم آلوده ساخته. در این زمینه هم گزارشی خواهیم داشت. محمود احمدی نژاد امروز گفت اگر دولت آمریکا دست خود را با صداقت به سوی ایران دراز کند، ایران هم از آن استقبال خواهد کرد. آیا چنین خواهد شد؟ تا چند دقیقه دیگر. از ربوده شدن یک کشتی آمریکایی توسط دزدان دریایی سومالی هم گزارشی خواهید شنید. و درباره تایید حکم زندان طولانی یه برادران علایی هم با وکیل آن دو گفتگویی می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. دیپلمات‌های ارشد 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در لندن گرد هم آمدند تا درباره راه‌های موجود برای متوقف ساختن برنامه غنی‌سازی در ایران رایزنی کنند. این گرد همایی در حالی صورت گرفت که دولت باراک اوباما مایل است بر سر گستره‌ای از مسائل بین آمریکا و ایران از جمله مسئله هسته‌ای با تهران گفتگو کند. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های ارشد 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان امروز چهارشنبه 19 فروردین در لندن گرد هم آمدند تا درباره راه‌های متقاعد کردن ایران برای تعلیق غنی‌سازی رایزنی کنند. یک مقام عالی رتبه آمریکایی که نخواست نامش فاش شود دیروز به خبرگزاری رویترز گفت نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به همراه نماینده‌ای از آلمان قصد دارند در نشست روز چهارشنبه خود در لندن راه‌های تشویق ایران به تغییر رفتار و بازگشت به میز مذاکره را مورد بررسی قرار دهند. این مقام آمریکایی در ادامه گفت ما کوشش خواهیم کرد ایران را به میز مذاکره بازگردانیم و شاید پیشنهادهای قبلی را در قالب تازه‌ای مطرح کنیم، گویی که پیشنهادهای تازه‌ای هم وجود دارد که ممکن است ارائه کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی میگوید در نشست امروز لندن ممکن است درباره تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نیز بحث شود، هرچند روسیه و چین مخالفت خود را با اعمال مجازات‌های بیشتر علیه این کشور اعلام کردند. نشست لندن درباره برنامه هسته‌ای ایران در حالی برگزار می‌شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سفر اروپایی خود در دیدار با رهبران برخی از کشورهای جهان بر تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران تأکید کرده بود. به گفته یک دیپلمات آمریکایی باراک اوباما مایل است به سیاست انزوای ایران که در دوران زمامداری جورج بوش دنبال می‌شد پایان دهد و در پی ایفای نقش پررنگتری در جریان گفتگوهای آینده گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران است. انتظار می‌رود مشارکت کامل آمریکا در این گفتگوها ایران را به جدی گرفتن بیشتر آن ترغیب کند. به گفته رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ویلیام برنز به عنوان نماینده آمریکا در نشست امروز لندن شرکت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام اینکه دستور کار نشست لندن بررسی راه‌های پیشرو در قبال برنامه هسته‌ای ایران است، از ارائه جزئیات بیشتری در خصوص پیشنهادهای تازه آمریکا در این مورد خودداری کرد. تابستان سال گذشته کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بسته‌ای شامل مشوق‌های اقتصادی و سیاسی به ایران ارائه کرده بودند تا ایران نیز در مقابل برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. همچنین ایده تعلیق در برابر تعلیق نیز در سال گذشته مطرح شده بود که به موجب آن ایران می‌بایست از توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود صرف نظر می‌کرد و شورای امنیت سازمان ملل هم تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران را تصویب نمی‌کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها در نشست امروز کشورهای 5 به علاوه 1 در لندن درباره ایده تعلیق در برابر تعلیق هم بحث خواهد شد.
گزارش حسین آریان را می‌شنیدیم و درباره بیانیه پایانی نشست 5 به علاوه 1 در بخش بعدی خبر در ساعت 22 گزارشی می‌شنوید. در تاجیکستان اما نشت زباله‌های اتمی به دو منطقه این کشور، آب‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها و محصولات کشاورزی را آلوده ساخته. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی دارد در همین زمینه.
نخستین بمب اتمی اتحاد شوروی سابق به سال 1949 میلادی 60 سال پیش با اورانیوم استخراج شده از کانهای تاجیکستان ساخته شد. اکنون این کشور فقیر و بینوا با میراث خطرناکی که اتحاد جماهیر شوروی به صورت 55 میلیون تن زباله‌های اتمی بر جای گذاشته با بزرگترین چالش زیست محیطی روبرو شده است. 55 میلیون تن زباله‌های اتمی که محصول برنامه‌های اتمی اتحاد شوروی بوده در برخی از سایت‌ها شروع به نشت کرده و خاک و آب را در پیرامون خود آلوده ساخته است. کارشناسان تاجیک و بین‌المللی می‌گویند که نشت مواد رادیواکتیو بزرگترین خطر برای ساکنان محلی و محیط زیست آنهاست. بیشتر زباله‌های اتمی در تاجیکستان محصول کارخانه‌ای به نام وستوگردمیت در شمال شهر چکالوسک است که در 1945 و به عبارتی در سال 1324 خورشیدی توسط روس‌ها برای پالایش اورانیوم استخراج شده از معادن تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی ساخته شد. فراگرد پالایش اورانیوم پسماندی پودر مانندی از خود بر جای می‌گذارد که معمولاً در بشکه‌های فلزی بسته‌بندی و انبار می‌شوند. منطقه سغد در شمال تاجیکستان دارای 10 گورستان رادیواکتیو است که 8 گورستان بسته و درزگیری شده، ولی در 2 سایت بسته پودرهای اتمی در اتاق‌های تقریباً باز و معمولی رها شده‌اند که نفوذ این پودرها به خارج زمین‌های اطراف را آلوده و با جاری شدن آب باران به مناطق دیگر سرایت می‌کنند. دو شهر تابو شهر و دهمویی در نزدیکی این دو سایت واقع شدند. اکنون خطرهای ناشی از پراکنده شدن مواد رادیواکتیو اگرچه با مرزهای فاجعه بار فاصله اندکی دارد، ولی موجب نگرانی مسئولان دولتی و کارشناسان بین المللی شده است.
پس از گزارش نادر صدیقی در ایران، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در سخنرانی در اصفهان با اشاره به پیام نوروزی باراک اوباما گفت اگر دولت آمریکا دست خود را با صداقت به سوی ایران دراز کند، ایران نیز از آن استقبال خواهد کرد. علیرضا کرمانی گزارشی دارد در همین زمینه.
یک روز پیش از فرارسیدن 20 فروردین ماه که روز ملی انرژی هسته‌ای خوانده می شود، محمود احمدی نژاد و اعضای کابینه‌اش به اصفهان رفتند. رئیس جمهوری اسلامی در جمع گروهی از مردم اصفهان سخنرانی کرد. محمود احمدی نژاد از لزوم مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف منابع ملی درباره نگاه دولت به انتخابات و نیز از وعده اجرای 60 طرح بزرگ صنعتی در اصفهان سخن گفت. اما آنچه در سخنان روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد پررنگ‌تر می‌نمود، تغییر لحن او درباره آمریکا بود.
چند تا حرف زد رئیس جمهور محترم آمریکا در موضوع پیام نوروزی. ایشون گفتش که فرهنگ ملت ایران، تمدن ملت ایران بسیار غنی و شایسته و عزیز است. خب این حرف خوبی است.
محمود احمدی نژاد به این نکته نیز اشاره کرد که دنیا منتظر تعامل و همکاری ایران و آمریکا در همه زمینه هاست.
وقتی که میخوان تصمیم بگیرند وقتی که میخوان آینده رو ترسیم کنن میگن صبر کنید ببینیم موضوع تعامل ایران و آمریکا چه میشود.
از سوی دیگر رئیس جمهوری اسلامی ایران عدالت و در نظر داشتن منافع ملی ملت ایران و منافع ملی دیگر ملت‌ها را لازمه تعامل و گفتگو دانست.
ملت ایران اهل منطق است، اهل گفتگو است، اهل تعامل است، اما تعامل و گفتگو بر پایه عزت، بر پایه عدالت، بر پایه احترام به ملت‌ها، بر پایه عشق به ملت‌ها و بر پایه منافع ملی و منافع ملی همه ملت‌ها.
محمود احمدی نژاد به این گفته باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز پاسخ داد که گفته بود آمریکا دست دوستی به سوی ملت ایران دراز می‌کند.
من می‌خوام به شما بگم ملت ایران اگر دستی حقیقتاً و واقعاً با صداقت، با عدالت، با احترام به سوی او دراز شود، استقبال می کند.
بخش هایی از سخنان محمود احمدی نژاد که به گفتگو با آمریکا اشاره داشت، از سوی خبرگزاری های بین المللی بلافاصله بازتاب گسترده ای یافت. خبرگزاری فرانسه به این بخش از سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران هم اشاره کرد که احمدی نژاد بر این نکته پافشاری کرده است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست.
پرویز مقصدی، آهنگساز ایرانی، در غربت درگذشت. گفتگوی ویژه رادیو فردا با گوگوش،
اولین ترانه مستقل منو 16 یا 17 سالگی خوندم و پخش شد، کار آقای مقصدی بود.
و داریوش
پرویز به اصطلاح دست منو گرفت و وارد دنیای موسیقی کرد.
جمعه ساعت 18، تکرار برنامه ساعت 10 شب از رادیو فردا.
گزارش ها حاکی است که دزدان دریایی سومالی امروز یک کشتی آمریکایی را با 20 خدمه آن ربودند. این ششمین کشتی ربوده شده توسط دزدان دریایی سومالی ظرف یک هفته اخیر است. مهین گرجی گزارش می دهد.
کشتی 17,000 تنی آلاباما که با پرچم آمریکا در حرکت بود، کمک های اضطراری به مقصد مومباسا در کنیا حمل می کرد. جین کمبل از سخنگویان ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین میگوید این نخستین دزدی دریایی یک کشتی با خدمه و پرچم آمریکایی است که تا به حال ثبت شده است. وی درباره چگونگی برخورد آمریکا با این دزدی دریایی گفت که نمیتواند در زمینه اقدامهای نظامی حال حاضر و آینده صحبت کرده یا فرضیه‌ای ارائه کند. هنوز مشخص نیست که آیا دزدان دریایی از اینکه کشتی با خدمه آمریکایی در تردد است خبر داشتند یا خیر. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد که این رویداد و ارزیابی اقدام احتمالی از نزدیک در حال پیگیری است و افزود اولویت اصلی ما سلامتی خدمه کشتی است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام ارشد نیروی دریایی آمریکا گفته است که دولت اوباما در حال تماس با شرکت‌های حمل و نقل است که درباره افراد، چگونگی، دلایل و زمان و مکان این دزدی کسب اطلاع کند. نیروی دریایی آمریکا نیز تایید کرده که ربودن کشتی یاد شده اوایل روز چهارشنبه و در 450 کیلومتری جنوب شرقی ایل، شهری در شمال منطقه پونتلند سومالی صورت گرفته است. نزدیکترین ناو جنگی نزدیک به این کشتی نیز در فاصله 555 کیلومتری آن قرار داشته است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
حکم زندان دو برادر پزشک آرش و کامیار علایی که در دادگاه بدوی به 7 و 3 سال زندان محکوم شده بودند در دادگاه تجدید نظر طی بررسی کوتاهی روز دوشنبه تایید شد. مسعود شفیعی وکیل برادران علایی در گفتگو با همکارم نازی عظیما درباره این حکم دادگاه تجدید نظر و اتهام‌های موکلانش چنین توضیح می‌دهد.
خدمتتون. من این حکم رو از پیش از تعطیلات نوروز پیگیر بودم، یعنی عملا بعد از اینکه 1 بهمن ماه شعبه 15 دادگاه انقلاب موکلین من رو محکوم کرد، دکتر آرش رو به 6 سال و دکتر کامیار رو به 3 سال، خب طبیعتاً من اعتراض کردم تو مهلت قانونی و پرونده عازم دادگاه تجدید نظر شد. پیگیری بودیم که کی میرسه، نهایتاً قبل از عید و حتی بین تعطیلات نوروز هم پیگیری بودیم، خبری به ما ندادن. ولی بعد از تعطیلات 15 روزه عید مراجعه من پاسخ رو داشت که به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر که مستقر در دادگاه انقلاب ارجاع شده. طبیعی بود که من مراجعه کردم، ولی اونجا که مراجعه کردم دیدم حکم صادر شده و تاریخ حکم 28/12/87 است، یعنی 28 اسفند ماه. بیشتر پیگیر شدم، متوجه شدم که 27 تحویل شعبه دادگاه تجدید نظر شده و 28 رای دادم و به همین دلیل من عرض کردم خیلی با سرعت بوده و تصورم این هست که دقت قربانی سرعت شده.
اتهاماتشون چی آقای شفیع؟
اتهامات موکلین من فحوای ماده 508. ماده 508 هم تاکیدش این هست که هر شخص یا گروهی که با دولت خارجی متخاصم بر علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، اگر محارب نباشد به 1-10 حبس محکوم میشد. بحث محارب که موضوعیت نداشت. برمیمونه بخش دوم که 1-10 که متاسفانه شعبه 15 دادگاه انقلاب به دکتر آرش 6 سال و دکتر کامیار 3 سال حبس تعیین کرده بود.
آقای شفیع، با توجه به اینکه آقایون علایی هر دو سالها بود که در ایران فعالیت میکردن و حتی توی تلویزیون باشون مصاحبه شد، تلویزیون دولتی ایران، و فعالیتشون ظاهرا با اجازه و اطلاع مقامات بود، چطور شد که ناگهان به این صورت وضع شد و به اینها اتهامات اقدامات به نفع دولت متخاصم؟
ببینید، همکاری موکلین من در حد سخنرانی در سمینارها و کنگره‌های صرفا علمی و پزشکی بوده و جزء کسانی بودن که پژوهش و تحقیق فراوانی در بیماری اید و اعتیاد داشتن و از این بابت به عنوان سخنران دعوت می شدن همه جا. و باز مستحضر هستید که سمینارها و کنگره هایی که در اقصانوات دنیا تشکیل میشه، خب دعوت میکنه اهل نظر رو. اینها دعوت شدن و سخنرانی کردن. دلیلی که دلالت بر محکومیت موکلین من بکنه، من تو پرونده ندیدم. به همین دلیل من رسما تقاضای براءت اونها رو کردم و به همین دلیل هم اعتراض به این رأی کردم و باز به همین دلیل هست که الان کمی نگران شدم که چرا اینقدر با سرعت روی این قضیه تصمیم گیری شد.
آقای شفیع، با توجه به اینکه گفتین که نگران هستین که مبادا دقت فدای سرعت شده باشه، آیا این حکم قابل تغییر هم هست یا دیگه این آخرین حکمیه که صادر میشه، یعنی دادگاه بالاتری وجود داره؟
این حکمی که از دادگاه تجدید نظر صادر میشه طبق قانون حکم قطعی هست، معناش این هست که تمام شده است. ولی یک طریق فوق‌العاده دیگری ما داریم، اون هم اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که بر این اساس من از تاریخی که حکم رو رویت کردم و به من ابلاغ شده، یعنی روز 17 فروردین ماه، 1 فرصت دارم که به این قضیه اعتراض کنم و طبیعیه که اعتراض خواهم کرد.
آقای شفیع، گویا این پرونده متهمان 4 نفر هستن، اون 2 نفر دیگه شما میدونین کیا هستن؟
بله من میدونم، ولی خب اونها موکلین من نیستن.
بله،
خانم سیلوا هاراتونیان هستن و آقای احسانی هستن که خب جلای محترمی داشتن که ازشون دفاع کردن. ولی دادنامه‌ای که من گرفتم طبیعیه که چون پرونده واحدی هست، کلاً به صورت کلی اظهار نظر شده و مجازاتی که تعیین کرده بودن واسه هر 4 نفر به طور کلی تایید کرده دادگاه تجدید نظر.
یعنی این 4 نفر اتهامشون به 1 مسئله مربوط میشه؟
من اجازه بدید که تو ریز پرونده اون 2 نفر دخالت نکنم چون وکیل اونها نیستم، ولی خب طبیعیه که پرونده واحدی بود و حداقل توی بخشش مشترک.
ساعت 21:24.10 است و در اینجا به واشنگتن می رویم برای شنیدن گزارشی درباره بحران نفت ایران و میراث آن و سخنرانی پروفسور اروند ابراهیمیان.
پروفسور ابراهیمیان در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به فقدان پژوهش‌های تاریخی بر اساس متدی علمی در ایران گفت چنین فقدانی جامعه ما را همواره با یک کمبود محسوس علمی روبرو ساخته است. آقای ابراهیمیان گفت متاسفانه کنفرانس های به اصطلاح تاریخی هم که در ایران تشکیل می شوند به مسائل پیش پا افتاده ای برخورد می کند و بنابراین شاهد هیچ جریان جدی در این زمینه نبوده ایم. دکتر ابراهیمیان آنگاه در اشاره به برخی از این کنفرانس ها که غالبا محتوای علمی نداشته اند گفت
To see whether the Holocaust exists, happened or not, or to have a conference on whether the real constitutional leader of the Mashrutiyat was Sheikh Fazlullah Nuri.
موضوعاتی چون آیا هولوکاست وجود داشته است و یا اینکه رهبر جنبش مشروطیت ایران کسی جز شیخ فضل الله نوری نبوده، یا اینکه رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت آیت الله کاشانی بوده، و یا اینکه بهاییت توطئه و ساخت و پرداخته کشورهای خارجی بوده که در این کنفرانس ها مطرح شدند، هیچ کدام به روش علمی به آنها نگریسته نشد و طرح آنها بیشتر جنبه های سیاسی داشت. پروفسور ابراهیمیان همچنین در اشاره به تحقیقات تاریخی فریدون آدمیت گفت: بدون آن که بخواهم کارها و تحقیقات این پژوهشگر را خرد و یا اندک بشمارم، اما متاسفانه آثار ایشان هم به عنوان یک مورخ حرفه‌ای در خور تعمق نیست و از دید کارشناسان به عنوان یک محقق آماتور شناخته می‌شود.
Such as a prominent person like Adam Yat, who spent his life in the Foreign Office.
پروفسور ابراهیمیان سپس گفت: با وجود تحقیقات زیادی که در مورد تاریخچه نهضت ملی ایران و ملی شدن صنعت نفت انجام شده و با وجودی که مطالب زیادی نیز در این باره نوشته شده است، اما یک بازنگری اساسی و علمی نسبت به این دوران ضروری است. پروفسور ابراهیمیان دلایل خود را برای چنین بازنگری اساسی برشمرد و گفت:
I have two real justifications and one's minor justification for why another work is really needed to carry out on the coup.
نخست آن که بسیاری از دولت مردان ایرانی خاطرات شخصی خود را که در زمان شاه قادر نبودند منتشر کنند، اکنون توانستند با انتشار آن نکات و مطالب جدیدی را در اختیار ما بگذارند که بدون تردید قابل تعمق و تفحصند.
There's been a mass of outpouring of new memoirs that were sometimes
وی افزود: منابع دیگری همچون آرشیو ملی بریتانیا و اسناد بسیار ارزنده شرکت بریتیش پترولیوم موسوم به بی پی و پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد که مصاحبه های گوناگونی را به همت حبیب لاجوردی پژوهشگر ایرانی با مقام های رسمی پیش از انقلاب منتشر کرده، همه و همه نکات و مطالب جدید را در اختیار ما گذاشته است. پروفسور ابراهیمیان یکی دیگر از دلایل عمده خود را برای بازنگری به این فصل از تاریخ ایران گفت: بسیاری از پژوهشگران غربی کودتای 28 مرداد را از منظر تحولات مربوط به جنگ سرد توجیه می‌کنند. این پژوهشگر ایرانی آمریکایی گفت: به عنوان مثال در کتاب همه مردان شاه به قلم استیون کینزر که جزئیات درستی را از کودتای 28 مرداد در اختیار خواننده قرار می‌دهد، در این حال این کودتا در چارچوب تضاد میان واشنگتن مسکو و تضادهای شرق و غرب توجیه شده است. دکتر ابراهیمیان گفت: این ارزیابی درست نیست، زیرا کودتای 28 مرداد در واقع تضاد شمال و جنوب، تضاد امپریالیسم و نشنالیسم یا ملی‌گرایی بود و پرسش اصلی این بود که کنترل نفت ایران باید در دست چه کسی باشد، ایران یا بریتانیا. آقای ابراهیمیان در پایان نخستین بخش از این سخنانی ها گفت: نهضت ملی ایران برای مردم ایران به این معنی بود که آنها می‌خواستند کنترل نفت را به عنوان یک کشور مستقل خود در دست بگیرند و دست خارجی قطع شود.
پس از گزارش نادر وکیلی، اینک صدای چند شنونده و اظهار نظرهای آنان را می‌شنویم.
سلام میکنم، شبتون بخیر. میخواستم بگم که شما آقایون رهبرای ایران که میگین زمان به نفع ملت ایرانه، واقعا اگر شما ملت ایران رو دوست دارین، این همه ارتباط رو فقط با کشورهای مثل لبنان و فلسطین و سوریه درست کردین، چرا رابطتون با کشور امریکا درست نمیکنین؟ ما واقعا از آقای اوباما تشکر میکنیم. واقعا از اینجا من سپاسگزاری میکنم که ایشون پا پیش گذاشتن و دوست دارن که با ایران رابطه برقرار کنن. پس آقایون رهبران اینا، خواهش میکنم که شما هم جواب مثبت بدین و از طریق دیپلماسی این کار رو انجام بدین تا این ملت از این وضعیت اقتصادی فرهنگی نجات پیدا کنه. خیلی ممنونم. از هرمزگان زنگ میزنم، شهر میناب. متشکرم.
با سلام و خسته نباشید. میخواستم عرض کنم تو جمهوری اسلامی هر کسی که اومد رهبر شد یا رئیس جمهور شد یا رئیس مجلس، به هر صورت یه پستی رو گرفت، دیگه معصوم میشه، بیگناه میشه، دیگه نباید انتقاد بکنی چون ایشون بیگناهه. و اینا اومدن امسال سهمیه بنزین رو کردن 100 لیتر. مطمئن باشید قبل از انتخابات سهمیه رو میبرن بالاتر، به مردم رسیدگی میکنن که مردم دلگرم بشن و تو انتخابات شرکت بکنن. سیاست اینا همینه. با تشکر، محمود هستم از اصلویه.
شنوندگان شما هم می توانید به ما تلفن کنید و برای دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. و در اینجا مجله شبانگاهی را با آرامی می بندیم. با امید و آرامش برای شما، من حسین قویمی از همراهیتان سپاسگزارم. روزگارتان خوش.